بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه 17 همه فلسفه فارابی 1 رو شروع میکنیم. این پنجمین قسمت بحث ما در مورد کتاب تحصیل و ساده فارابی است و انشاءالله یک جلسه دیگه هم این بحث ادامه خواهد داشت و فلسفه فارابی 1 با امید خدا هفته آینده به پایان میرسه. منتهی دو جلسه بسیار چاق و چلا خواهد بود، چون دیدم تموم نمیشه، مجبوریم به یه جای دیگه برسونیم. این جلسه ما در مورد دو مطلب صحبت خواهیم کرد. مطلب اولش در مورد مراتب فضائل و نقش طبیعت و فطرت در اونهاست. یه مطلب متفاوتی با اونچه که تاکنون شنیده اید و از زبان فارابی خواهیم شنید. و نکته دوم در امروز درباره تعلیم و تأدیب از دیدگاه فارابی است که این مطلب رو در کتاب المله هم داشتیم. تعلیم و تأدیب، ادب کردن و آموختن، آموزاندن در از دیدگاه فارابی مورد بحث قرار میگیره. بیاد داشته باشید ما در گفتیم فارابی به 4 نوع فضیلت قائل است: فضائل نظری، فضائل فکری، فضائل خلقی و فضائل عملی. و در این کتابش در مورد 3 فضیلت با ما سخن گفت. فضیلت نظری که همون علوم متعارف باشد، از منطق شروع کرد و بعد وارد ریاضیات شد، بعد طبیعیات و بالاخره مابعد الطبیعه و علم مدنی رو به تفصیل برای ما باز کرد. این میشد فضائل نظری. بعد وارد فضائل فکری و سپس وارد فضائل خلقی شد. این فضائل خلقی که عبارت باشد از همون سخاوت و شجاعت و عدالت و عفت و امثالهم و اخلاق رو به نظر میرسونه. مراد از فضائل فکری که یک اصطلاح منحصر به فردی است که فارابی توی این رساله به کار برده، گفتیم دلالت میکند بر حکمت عملی، آنچه که غایات فضائل خلقی را تعیین میکند. بنابراین مرتبه ایست پایین تر از فضائل نظری و بالاتر از فضائل خلقی. البته این را به وضوح و شفافیت توی این رساله بیان نکرد و بسیار مندمج و پیچیده ذکر کرد. مراد از فضائل فکری همان چیزی است که دیگر فلاسفه از آن به نام حکمت عملی یاد کرده اند. منتها تفاوتش هم با فضائل خلقی اون بخش اخلاقش که نهو جدا می شود و این تقسیم بندی فارابی در مجموع بعد از او جا نیفتاد. یعنی این که تقسیم به 3 نوع فضیلت بکند، آنچنان که در دیگر کتاباش آورده که 2 بخش کرد، فضیلت نظری و فضیلت عملی. فضائل نظری و مجموعه فضائل فکری و خلقی و صنایع عملی همه در بس اون چیزی می شود که امثال ابن سینا بهش میگه حکمت عملیه. منتها تو این رساله اجمالا این تقسیم سگانه در فضائل غیر از صنایع رو ایشون قائل شده. وقتی میگیم فضائل فکری، شما ذهنتون برود رو مثالی که خودش زد، تقسیمم کرد. مثلا میگفت که فضیلت فکری جیشی، لشکری، نظامی، فضیلت فکری تجاری، اون که عقلی که تجار دارن، فضیلت فکری صنعتی، اون که مثلا اهل فلاحت و کشاورزی و صنعت‌های مختلف به کار می‌برن. توی این رساله مرادش از فضائل فکری همچو چیزاییست و ضمناً گاه قابل این که رتبش بالاتر از فضائل خلقیست یا ذیل فضائل خلقی، این دوتا هم کمی در جای بحث و تأمل داره. حالا توی این قسمت از بحث خودش این نکته رو دنبال میکنه. این چند نوع فضیلتی که ما گفتیم چه رتبه ای هر کدام دارند؟ کدامش تقدم دارد؟ کدامش تأخر دارد؟ چیزی که به وضوح میشه ذکر کرد اون فضائل عملی یعنی صنایع، این مرتبه چهارم رو خواهد داشت که بدون برو برگرد میشود. چیزی که ظاهرا خیلی هم واضح بوده و بهش نپرداخته تقدم فضائل نظری است، یعنی شناخت معقولات، که با منطق شروع می شد و با ریاضیات ادامه پیدا می کرد و طبیعیات بعد از آن بود و بعد ما بعد طبیعه بود و بعد علم مدنی بود، این بر تمام این فضائل مقدم است. این از فرط وضوحش اینجا چندان بهش توی این قسمت نپرداخته، منتها اگر متن رو مطالعه می کنید در نظر داشته باشید تقدم فضائل نظری مفروغ العنه. بحث اساسیش اینجا فلواقع این سوال بوده بین فضیلت فکریه و فضیلت خلقیه کدام مقدم است؟ سوالش تحلیل می شود به این سوال جزئی از بین چهار فضیلت، فضیلت فکری و فضیلت خلقی کدامش بر دیگری تقدم دارد؟ البته با این عرایضی که من کردم تو حدودی مشخص شد، منتها اجازه بدید ملاکی که خود فارابی ذکر کرده. جناب فارابی اینجا میاد یه ملاک ارائه میکنه، میگه فضیلت متقدم، فضیلت اعلا، فضیلتی است که افعالی را به دنبال دارد که همه فضائل دیگر آن افعال را باعث میشوند. فضیلتی که افعالی رو لازم داره که اون افعال برآمده از دیگر فضائل هستند. به زبان دیگر اگر من یک فضیلت رو دنبال کردم که این فضیلت یه افعالی تولید میکنه که این افعال مال دیگر فضائله، به اصطلاح دیگر فضائل در دل خودش میگیره، فضیلت اعم، فضیلت شاملتر، فضیلتی که چون که صد آمد نورد هم نزد ماست، پیش ماست، فضیلتی که با آمدن آن دیگر فضائل هم بیایند، این میشه فضیلت اقدم، فضیلت اعلا، فضیلت برتر و مانند اینها. با این شیوه ایشون فضیلت رو میخواد سوال میکنه کدام یک از این فضائل چارگانه همچو ویژگی دارد که میتواند فضائل دیگر را با خودش همراه بکند. ابتداییشون میگه که اگه از من سوال بکنی فضیلت خلقی تقدم دارد، خب بر کی تقدم دارد؟ فضیلت خلقی علل قاعده با اون عرایضی که کردم بر فضائل عملی تقدم دارد. یعنی من وقتی میخواهم صنعتی را به کار گیرم میباید پیش از آن اخلاقی داشته باشم نزد فیلسوفان فضیلتگرای مثل فارابی که فضائل خلقی را در من متجلی کرده باشد و سپس به اون صنایع یا به اون فضائل عملی بپردازم. البته فرمایشات فارابی اینجا مطلق است. آدم وقتی که عبارات اولیش رو میخونه فکر میکنه که فضائل خلقی بر همه فضائل تقدم دارن، ولی وقتی پیش میره میبینه که مراد تقدم فضائل خلقی بر بخشی از فضائل است که اونم فضائل عملی باشد، نه مطلق فضائل، وگرنه مطالب بعدیش مشکل دار می شود. به نظر می رسه عبارات به اصطلاح امروز ویرایش نشده است، یا فیلسوف بر نگشته اونها را تدوین کند. اگر عبارات چکشکاری می شد به وسیله شارحین و محشین، یقینا ذیل هر کدوم اینها می باید نکاتی ذکر می شد یا یک قیودی مثلا توی کروشه توی پرانتز آورده می شد تا این نکات توش مشخص بشود، ولی متن بسیار ناهموار است. یعنی اینکه چه می خواهد بگوید واقعا کار دشوار است. بعد توی بخش بعدی، نکات بعدیش میاد وارد این میشه که فضائل خلقی هم تجزیه میشوند و در ما میباید در هر یک از این فضائل خلقی نافعترین و نیکوترین آنها رو متناسب با شرایط زمانی و مکانی انتخاب کنیم. ببینید ممکنه در یک شرایطی فضیلت شجاعت سرآمد همه فضائل باشد. مثلا اگر شرایط جنگی باشه، جامعه تحت غلبه دشمنان فضیلت قرار گرفته باشد، کدام یک از اخلاق بیشترین نفر الان دارد؟ شجاعت. زمانی هست مثلا جامعه الان در دست دشمن نیست، ولیکن برای حفظ نسل خودش، برای رعایت شؤون خودش، بیشتر به فضیلت اخلاق، به فضیلت عفت نیازمند است. اینجا میبینیم فضیلت خلقیه عفت بر دیگر فضائل چیرگی پیدا میکنه. زمانی است میبینیم نه، هیچ کدوم از این مشکلات رو ندارد، همه چیز سر جای خودشه. یک مدیریتی میطلبد که عاقلانه بتواند جامعه را از شرایط بحرانی به در ببرد. میگیم اینجا بیش از همه به حکمت نیاز است، به فضیلت حکمت و عقلانیت و امثاله هم نیاز است. یک وقت دیگه میگیم نه، این تدبیرم هست، امکانات جامعه فراوان است، یا اینکه امکانات کم است، ما نیاز به عدالت داریم. فضیلت خلقیه عدالت تا بتواند دادگری هر کدام از این مسائل رو در جامعه در جای خودش بنشاند، در بهترین جا بنشاند. کاری که فارابی اینجا میکنه همین مطلبه. میگه که ما در اجزاء مختلف مدینه باید ببینیم به کدام یک از فضائل خلقی بیشتر نیاز داریم، یا در شرایط مختلف به چه فضیلت خلقی بیشتر احتیاج است، همون رو دنبال بکنیم و به دست بیاریم. ضابطه هم چندان اینجا نمیده. تقریبا تو تمام این رساله روی فضیلت فکریه جهادیه بیش از همه فضائل تأکید میکنه. یعنی وقتی میخواد مثال بزنه، تأکیدش فقط از باب مثال، وقتی میخواد مثال بزنه نوعا میره سراغ امور حربی، امور جنگی، امور نظامی. برخی از فارابی شناسا براشون سوال شده چی شده فارابی مثالاش همیشه مثاله، بیشتر مثال نظامیه. گفتن پدرش ترخان، ایشون اصلا این لقب لقب عمرای لشکر بوده، پدرش نظامی بوده و توی خانواده نظامی بزرگ شده، لذات نظرش جلب می شود به امور نظامی. مثالاش مثاله ایست که به اصطلاح اطراف خودش بیشتر دیده، ولی خوشبختانه توی متن کتابش خیلی تأثیر نگذاشته، در حد مثالاش هست. مثالاش هم اگه یا اول رفته رو امور نظامی، دوم رفته رو امور تجاری. این دوتا مثالی که همیشه میگه فضیلت فکریه مثلا مجاهدیه جهادیه، بعد هم میگه فضیلت فکریه مالیه که امور اقتصادی و دارایی امثال هم رو مثال میزنه. یه هم حالا یک نکته همچی حاشیه که برخی فارابی شناسا ذکر کردن. بعد از یک نکته اسم میبره به نام صناعت رئیسه یا فضیلت رئیسه، هر دوتا رو، فضیلت رئیسه، صناعت رئیسه. صناعت رئیسه یعنی اون صنعتی که ریاست دارد بر بقیه صنایع. فضیلت رئیسه یعنی فضیلتی که باز ریاست دارد، برتری دارد، تقدم دارد بر دیگر فضائل. سؤال فارابی اینه که کدام صنعت صنعت رئیسه است؟ کدام فضیلت فضیلت رئیسه است؟ در واقع این دوباره برگشت به همون بحث اصلیش که فضیلت اقدم کدام فضیلت است، فضیلت اکمل کدام فضیلت است، فضیلتی که بالاتر از فضائل، با یک واژه اصطلاحی جدید فضیلت رئیسه یا صناعت رئیسه از اون نام برد. میگه صناعت رئیسه همه صنایع جزئی رو در دل خودش دارد، مثل فضیلت رئیسه‌ای که قبلا ذکر کرد. تا کنون میتونیم بگیم در مقایسه فضیلت خلقیه و فضیلت عملیه، فضیلت خلقیه را رئیسه دانست، اقدم دانست، بالاتر دانست. گاهی وقتا هم یک واژه‌ای تو همه چهار نوع فضیلت به کار میبرد، فضیلت عظما، فضیلت جزئی. مثلا فضیلت نظری عظما، فضائل نظری جزئی. فضیلت فکری عظما، فضیلت فضائل فکریه جزئیه. فضیلت خلقی عظما، فضائل خلقیه جزئیه. تو فضیلت عملیه، فضیلت عملیه عظما، فضائل عملیه جزئیه. مراد از جزئی اجمالا همه متوجه میشیم، یعنی در هر یک از اینها وقتی تطبیقش میکنیم روی امور جزئی. مثلا شجاعت شما،
یک فرد متشخصی هستید. عفت او، تعقل من، اینا امور رو جزئی میکنه، متشخص میکنه. اما وقتی میگه عظما، مقابل اون جزئی است. حالا کلی رو شاید اینجا خوب نباشه به کار بریم، کلان واژه مرادف خوب فارسیش میشه. یعنی ما گاهی وقتا فضیلت نظری یا خلقی یا فکری یا عملی کلان داریم، گاهی وقتا فضیلت خرد داریم. اما اصطلاحی که تو اقتصاد خرد و کلان به کار میبریم خوبه در مورد فضیلت هم مقابل عظما و جزئی که فارابی به کار برده خرد و کلان بگذاریم. فضیلت گاهی کلان است، گاهی وقتا خرد است. میگه خرد و کلان هم کاملا متوجه معناش میشیم. یعنی یه وقتی کلیست، مثل یه قاعده میماند، مثل یه قانون میماند، گاهی وقتا موردی، خاص و جزئی است. بخش بعدی سخن فارابی وارد بحث صناعات کلان در مدینه میشه. میگه که تو هر شهری ما یک سری صنایع عملیه کلان داریم که در ضمن اینها صنایع جزئی هم پیدا میشه. وقت از صنایع عملیه کلان دوباره همون صنعت حربی رو مثال میزنه که دیگه حالا شما متوجه هستید چرا. میگه مثلا صناعتی که قوت جیوش رو، لشکرها رو تحصیل میکنه، یا صناعت مالی. ظاهرا در اون دوران خب مهمترین مسائل عملی یک جامعه چی بوده؟ در درجه اول میدونید مهمترین مسئله گذشته و تقریبا شاید حال مسئله امنیت بوده. امنیت گذشته فیزیکی برقرار میشده، لذا قوای نظامی فوق العاده اهمیت داشتن، و بعد از اون امور مالیه بسیار اهمیت داشتن. دیگه مسائلی مثل بهداشت و آموزش و امثال هم اون اهمیت رو در گذشته نداشته. این دوتا مطلب در صدر بدون سال فارابی هم سر همین مسائل. بعد میبینید حالا اینا رو میتونست مرتب بگه، میتونست نکات بگه، ولی هر کدومش مطالب درستی در جای خودش، ولی اونگونه هم طبق بندی نشده که مثلا تو آثار ابن سینا یا فلاسفه بعدی ما اینا رو ببینیم. بعد میاد سراغ این که خب این صناعات، این فضائل برخیش نافع تره، برخیش نیکوتره و برخیش چنین نیست. انفع و اجمل، اجمل یعنی جمیلتر، نیکوتر، حسنتر، احسن، انفع هم کنی نافع تر، سودمندتر. میگه که از بین این فضائل و هاکذا صناعات ما میتونیم یک ترتیب بندی اجمل و انفعی بکنیم. ضمناً میگه اگر شما میخواید، یه نکته خوبی میگه فارابی، ظاهراً این مطلبش از بقیه فلاسفه قوی تره، یعنی به شرایط زمانی مکانی عنایت بیشتری داره. میگه شما زمانی میتوانید صناعت اجمل و انفع رو در نزد یک ملت تشخیص بدهید که قبل از آن فضائل انفع و اجمل را نزد اونها تشخیص داده باشه. یعنی به بیان دیگه به شکل مطلق نمیتوان گفت هر صنعتی یا هر فضیلت عملی در هر جا سودمندترین و نیکوترین است. باید چه بکنیم قبل از آن؟ بریم بپرسیم نزد شما مردم، این امت خاص، چه فضیلتی نافعتر و احسن است؟ بعد میتونیم بگیم متناسب با این فضیلت این صناعت است. یعنی تناسب صنعت با فضیلت. راست میگه، برخی اقوام هستن اقوامی بسیار جنگاورند، تو طول تاریخ چنین بوده برخیشون، برخیشون بیشتر دنبال هنر و علم و ادبیات بودن، برخشون دنبال صنعت و کشاورزی اینها بودن. فضیلتی که در نزد هر کدام از اینهاست تفاوت دارد. یعنی این صنعت برخواسته از یک نوع فضیلت خاص است که اونها تحصیل میکنن. به هر حال میگه که ما بدون این که این فضیلت ها رو بشناسیم نمیتونیم سراغ درجه بندی صنایع یا فضائل عملی نزد اون امت یا اون ملت. بعد وارد این میشه که صنایع فکری
برخی وقتها هستند که اینها نمیتوانند به تنهایی موجود بشن. میگه که صنایع فکری تقدم دارند بر دیگر صنایع. مرادمون هم میدونیم که دیگر صنایع یعنی چی؟ یعنی بر صنایع خلقی و صنایع عملی. درست شد؟ میگه حالا برخی از صنایع فکری هستند که برای تحقق احتیاج به ملازم دارند، احتیاج به همنشین دارند، به تنهایی منفردن نمیتوانند محقق شوند. بعد سوال میکنه چه فضیلتی است که مقترن و همنشین با این فضیلت فکریه است تا همراه با آن موجود شود. میگه که میپرسه آیا میتوانیم بگوییم که فضیلت خلقیه فضیلت مقارن فضیلت فکریه است؟ اینو حدود یک صفحه روش بحث میکنه. میگه نه، نمیتونیم بگیم. چرا؟ چون گفتیم که فضیلت فکری مقدم است بر فضیلت خلقی و چیزی که تقدم وجودی دارد نمیتواند معیت و تلازم با آن داشته باشد، میباید یک امر دیگری دنبال کنیم، وگرنه به اصطلاح دور پیش میاد. خب فضیلت عملی هم که نمیتواند باشد، پس مقارن فضیلت فکری تنها چیزی که میتواند باشد چیست؟ از چهار تا عملی که نشد، خلقی هم که نشد، فقط فضیلت نظری. پس فضیلت فکری زمانی که نیاز به مقارن و همنشین دارد، اون مقارنش کیست؟ فضائل نظریه. پس اینجا میره میگه که فضیلت فکری بر فضائل خلقی سبقت داره، معیت نداره. ما لازم میاد که فضیلت نظری فقط مقارن با فضیلت فکری باشه. مراد از فضیلت فکری هم چی هست؟ مراد از فضیلت فکری رو ذکر کردیم، حکمت عملی، و اون فضیلت نظری هم میشه مبادی نظری آن حکمت عملی. خب تا اینجا میتونیم بگیم که ما خوشبختانه تقدم و تأخر فضائل رو دنبال کردیم. به شکل خلاصه شد در درجه اول فضائل نظری که فارابی بسیار مختصر ازش سخن گفت، بعد فضائل فکری که غایات فضائل خلقی رو تحصیل میکرد، بعد فضائل خلقی و در انتها فضائل عملی. خب تو اینجا انصافا فارابی حرف تازه‌ای نسبت به گذشتش نداشت. لابلای سخنان گذشتش نکات بود، انتظار اونجا شفاف و واضح بگه که نگفت. اما بخش دوم همین قسمت اول حرف تازه، و اون حرف اینه که طبع یا فطرت یا سرشت چه نقشی در فضائل دنبال می کند. آیا هر کسی می تواند صاحب فضائل نظری یا فکری یا خلقی یا امثال هم بشود یا نه؟ اون چه که فارابی اینجا ذکر می کند نقشه بدون برو برگرد طبع انسان در کسب فضائل است. طبیعت یا فطرت در کسب فضائل چهارگانه به نظر او نقش دارد. تا اونجا که میگه که اراده انسان تکمیل فطرت اوست و نه موجد اون مطلب، یعنی به عبارتی باید زمینه فطری در من باشد تا آن امر را کسب و تحصیل کنم. باید زمینه طبعی یا فطری در انسان باشد تا بتواند آن فضیلت را تحصیل کند. به عبارتی اگر قابلیت در ما نباشد کسب آن فضائل میسر نیست. خب برای مثال ساده هم بزنید، ببینید مثلا حیوانات هم قابلیتی ندارند، هر کارشون بکنی اینها تعلیمشون هم در یه حد محدودی است، بیش از اون جواب نمیده کار. حالا بحثمون در مورد انسان هاست. آیا هر انسانی میتونه صاحب هر فضیلتی شود؟ جواب فارابی، ما نمیخوام جواب دیم، جواب فارابی اینه که میگه با یه زمینه از فطرت توش طبع و واجه هر دستاش هم به کار میبره، هم به طبع میگه، هم به طبیعه میگه، هم به فطره میگه. خب میگه باید یک زمینه داشته باشه، بدون این زمینه نمیشود اون فضیلت رو تحصیل بکنه. خب حالا اجازه بدید اول تمام سخن فارابی رو بشنویم، بعد یک کمی سبک سنگینش کنیم ببینیم سخن پذیرفته است یا پذیرفته نیست. میگه که فضائل خلقیه با اراده تحصیل میشن، ولی فضائل فکریه اینها به طبع انسان داراست. لذا از بین این فضائل اونی رو که با اراده دنبالشه فضائل خلقه. میگه اخلاق ما خودمون تحصیل میکنیم. اخلاق رو یادمون باشد ایشون رو ارادی بودنش خیلی تأکید داشت، با اراده من از که این امور صادر میشود. اراده که آمد خیلی جایی برای فطرت و طبع و امثال هم نیست، اما وقتی میره روی فکری، فضائل فکری، میگه اینها با طبع من آمادگیشو داشته باش. غایات اون فضائل فکری رو اینها مشخص میکنه، وقت مجموعه اینها اسمش میذاره فضائل فکری انسانی. میگه فضائل فکری انسانی، واژه مال خود فارابی، فضائل فکری انسانی، این واژه انسانی که میاره کنارش، میگه که هم اراده من درش ساز دخالت دارد، هم طبع من. اینجاست که اگر من طبعم نکشد اراده من چندان کارساز است، من اراده نمی کنم. پس یه سوال جدی مطرح میکنه برای خودش، که آیا این فضائل طبیعیه همون فضائل ارادیه است؟ یعنی بین فضیلت طبیعی و فطری و سرشتی با فضائل ارادی که خودمون دنبالش هستیم میخواد فی‌الواقع این همانی برقرار بکنه. میگه شباهت دارن، عینیت ندارن، ولی شباهت دارن. اول یه سری مثال تو حیوانات میزنه، میگه ببینید حیوانات طبع شیر شجاعت، طبع روباه مکاریه، طبع کلاغ دزدیه، مثلا اینا رو مثل طبع گرگ حمله کردن، این مثالی که اینا میزنه. بعد میگه انسان، میاد سراغ انسان، حرفاش رو انسان با تأمل گوش بکنی، میگه که انسان برای یه سری اموری سرشته شده، مفطور است، طبیعتش اقتضایی دارد که انتخاب او براش ساده تره. ملاک فطری بودن از دید فارابی سهولت در انتخاب. بگه شما رو خودت رو رها بکنن بین الف و ب، اونی که رو انتخاب میکنه که ساده تره، ساده تر به سرشت تو نزدیکه، به شرایط طبیعی البته، به سرشتت نزدیک. چیزی که خودتو مجبور میکنی، مقصور میکنی، او خلاف طبیعتت. این ملاک ایشونه. میگه به خودمون مراجعه بکنیم میبینیم که برخی از امور هست که ما به سادگی اونا رو انتخاب میکنیم و برخی رو به زور باید انتخاب بکنیم. میگه شبیه به اینا ما خودمونم میتونیم تربیت بکنیم به نحوی که برخی امور برامون ساده بشه انتخابش و انتخاب برخی امور دشوار شود. این وجه شباهت امور طبیعی با امور ارادی است. میگه که گفتم شبیه به هم هست به خاطر که ما میتونیم برای خودمون ملکه بسازیم، میتونیم خودمون رو تربیت بکنیم به نحوی که کارهای برای ما ساده تر شود. مثلا انسان‌های دیندار تب به نوعی خود را یا خانواده‌شون اونها را تربیت می‌کند که گناه کردن برایشان دشوارتر باشد. خب، وقتی می‌خواد به سمت برخی افعال برود،
سخت‌تر انتخاب میکنن، میشه ملکه ثانوی، میشه طبیعت ثانوی. لذا فارابی اینجا میگه من گفتم ملکات، گفتم فضائل فکری انسانی، فضائل فکری انسانی میتونه ارادی باشه، میتونه طبعی باشه، فطری باشه، ترکیب از هر دوتا باشه به این شیوهی که ذکر کرده. برحال میگه اخلاق رو ما در خودمان ایجاد میکنیم با اراده، اما برخی امور رو مثل اون فضائل فکری رو به طبع در ما موجود است. این مقدمه میشه برای حالا حرفای مهمتری که میخواد بزنه. میگه که این فضا، این دیگه با صراحت میگه، حالا اینجا که گفتیم کمی با اجمال، این مطلبش با صراحته. میگه هر چهار نوع فضیلت، نظری، فکری، خلقی و عملی، عظماهاشون، کلانشون باید طبع انسان آمادگیش داشته باشه. سرشت انسان باید پذیرنده فضیلت مورد بحث باشد. انسانی که در طبعش چون این اموری سرشته نشده باشد، قطعا این گونه فضائل را هم پیگیری نخواهد کرد. خب این نظر فارابی به لحاظ تربیت خیلی جدی میشه. گفتم کلان بودن در مقابل جزئی بودن، گفتم یعنی ما واژه‌ای که فارابی گاهی میگه عظما، یعنی کلان در مقابل جزئی. در مورد جزئیات هیچ کدوم از فضائل قالب طبعی بودن و فطری بودنش نمیشه، فقط فضائل کلان رو میگه. دقت بکنید، منظورش نیست که دیگه حالا ما سرشتمونی که من عیناً همین بشوم که این گونه هستم. طبع رو دخالت میده، در این حال به کسب و اراده هم سهمی براشون قائل میشه. نه اینکه کاملا ما طبیعتمان بر این است که الان هستیم، این گونه هم نیست که کاملا هر چیز رو من میتوانم اراده کنم به هر جایی برسم. از دیدگاهش میشه گفت یه دیدگاه مخلوط ارائه میکنه، دیدگاهی که بخشی از کوشش انسان رو ارج مینهد، اما بخش دیگرش رو معتقده که بالاخره به طبع شما برمیگردد که شما چگونه هست. حالا بخوام کمی به فارابی کمک بکنیم، ببینید به عنوان مثال بزنم. شما یه وقتی یه جایی بایستید که بچه ها دارن بازی میکنن، این بچه ها که بازی میکنن فرض حالا چه پسر بچه چه دختر بچه، میبینید که وقتی یه چند تا میشن، یکیشون رئیس میشه و بقیه رو دنبال خودش میکشه. خب این با همین تئوری فارابی بخوام بریم جلو، یعنی این طبعش طبع ریاست، این دستور میده، اون یکی هم دستور میپذیرد. این که این بچه از همون اول دنبال رو میشه و اون یکی ببینیم نه، کاملا وقت دزد و پلیس میخواد بازی بکنه، اون میشه پلیس، اون بقیه رو میکنه دزد. خب این یکی تأیید نظر فارابیه که چی شد که وقتی دوتا ساده تر براش چی بود، انتخاب این مطلب بود یا اون مطلب بود، یکیش حالت انفعالی داره، یکیش حالت فعال داره، این طبعش. اما از اون طرف باز تایید نظر ایشون، همین بچه‌ای که طبع ریاست داره مثلا، اگر مورد تربیت قرار بگیره، پرورش پیدا بکنه، یک گونه هست، اگر سرکوب بشه به گونه دیگری جواب میده. یعنی اینطور نیست که حالا اگر این فرد به جایی رسید بگیم که این همش ناشی از طبعش بوده. نه خیر، کسبم درش تأثیر داره. به هر حال جا داره این حرف فارابی شرح و بسط بیشتری پیدا بکنه و اینکه طبع چه مقدار تأثیر دارد در کسب فضیلت و اراده چه مقدار تأثیر دارد. وقتی اراده آمد، وقت بحث تربیت و امثال هم در ذیلش میاد. به هر حال این نکته میتونه مورد سوء استفاده قرار بگیره که اگر کسی الان در جایگاهی قرار گرفته، فطرتش چنین اقتضای میکند، طبعش چنین اقتضای میکند. حالا که دیندار میگه خدا چنین خواسته است، قضا و قدر به این تعلق گرفته است، و اونم که این نیست بگه تاریخ، جبر تاریخ این را به اینجا رسانده است. هر کسی از یک زاویه‌ای خودش رو دنبال بکنه. نظر فارابی
سهیم بودن طبیعت، فطرت و سرشت انسان و اراده او در کسب فضائل است. توی خلقیات اراده را نقش بیشتری داد، اما توی بقیهش طبع رو بیشتر برجسته کرد. ببینید توی کلاس هم انسان میشینه ببینه که برخی استعداد بیشتری برای برخی علوم دارن. مثلا استعداد ریاضی برخی دانش آموزا خیلی قوی. معلم خوب معلمیه که کشف استعداد بکنه. ببینید این به درد ریاضی میخوره، معرفیش کن، تو برو اینجوری ادامه تحصیل بده. ببینید یکیش طبعش طبع هنریست. اگر این در جای خودش قرار بگیره و اراده کنار طبیعتش بنشیند، میتونه برای خودش منشأ خدماتی بشه. یک کسی میبینی در مقابل این بیشتر تو امور عملی برش داره، کشش داره، بروز میکنه. این باید سر جای خودش قرار بگیره. دشواره که ما این حرف فارابی رو کلن رد بکنیم، یعنی منکر طبیعت مطلقاً بشویم. اما این که حالا چقدر طبیعت سهم دارد، چقدر اراده، این انصافاً سوال اصلی اینه. وگرنه فکر نمی کنم هیچ کدوم ما جرأت بکنیم بگیم که هممون مثل همین. نه، ما ها استعدادهای مختلف داریم. حالا کلمه متعارفترش بگیم استعدادهامون فرق میکنه. یک کسی استعداد علوم نظری دارد، یکی استعداد عملی دارد، یکی استعداد هنری دارد. فارابی همین رو داره میگه. ولی وارد این که سهم هر کدوم اینا چقدر است لااقل توی رساله نشد. ما شما کوتاه بفرمایید، تفسیرش آخر بحث. خودش اومده ذکر کرده، یعنی دقیقاً میگه به طبع، به طبیعه، بالفطره، هر ستاش رو به کار ببرید، ستا واروی ستا واژه بازی میکنه.
اگر ما معنای فطرت بگیریم یه درواش کنم، اما اگر معنای بگیریم که اگر اینا در یک خانواده تربیت رو داشتن یا این بشه راست بگیر استعدادهای مختلفی دارن، بلا ما میدونیم که این طرف یه خانواده تربیت شده که اون پدر مادر در اصل توانایی مدیریت
بله
بهشون تونسته یه چیزهای برای بقید با این رو گرفته، پس این نیشه فطرتی.
حالا اونی که فارابی ذکر کرده دقیقاً میگه این ناشی از طبعشه، ناشی از طبیعتش است، فرشتش. اصلا میگه هو الذی مفطور به هذا الوجه.
حالا من به همین جهت میگم این اعتماد به همین تاریخ ما اومده، این
گفتم میشه قابل سوء استفاده است، ولی بحثی نیست که سوء استفاده از این میسر است. اما حرف فارابی رو درست بفهمیم، فارابی هم برای طبع و فطرت نقش قائل شد، هم برای اراده. و برای همین هم حالا بخش بعدیمون که تعلیم و تأدیبه وقتی مطرح میشه که این نقشی داشته باشه. اگر من همش طبعم اقتضا بکند، فطرتم اقتضا بکند، دیگر نوبت به تعلیم نمیرسه، نوبت به تأدیب نمیرسه. این مطلب مهم است. خب این بخش اول سخن فارابی تموم شد. حالا بخش دوم که شیرین تره، این بخش کمی انتظاری تر بود، حالا دومی کمی عملی تر. فارابی در این بخش کلن تحت تأثیر افلاطون و اسم افلاطون هم به صراحت آورده. یک جا گفته همان چیزی که افلاطون حکیم گفته است. کجا افلاطون حرفا رو زده؟ مطالبی که توی این قسمت میخوام بگم از رساله تحصیل و ساده فارابی کلهم اجمعین در رساله جمهور افلاطون آمده است. کجای رساله جمهور؟ افلاطون بحثش اینه، اون رو اجمال بگم تو بعد تفصیل از فارابی. این بوده که رئیس مدینه، اون رئیس جامعه، چه باید بکند تا جامعه را به سعادت برساند. لذا یک شرایطی رو برای تحصیل سعادت جامعه پیش بینی میکنه. شاید که قدیمی ترین متفکری هم باشه که آثارش تو این حوزه به دست ما رسیده. اونجا میگه که رئیس جامعه، همون به اصطلاح رئیس مدینه فاضله، میباید جامعه رو تعلیم بده و تأدیب کنه، که حالا معنی تعلیم و تأدیب رو از فارابی خواهیم شد. میگه باید افراد رو از کودکی بگیرن تربیتشون بکنن، دقیقا تا 7 سالگی چه کارشون بکنن، بعد دوره جوانی چه کارشون بکنن، حتی میگه اینا رو باید از پدر و مادرهاشون جدا کرد،
کاملا یک خانواده اشتراکی به دست تصویری که اونجا میکنه برای که بتونه بهتر اینا رو تربیت بکنه. اونایی که با استعدادترن گزینش میکنن و بعد اونها که به درد ریاست میخورن، اونها که به درد امور نظامی میخورن، اونها که به درد مسائل صنعتی و عملی میخورن، سه طبقه میکنه، جدا میکنه. هر کدوم اینا دوره های 7 ساله چند ساله براشون پیشبینی میکنه و پیش میبره. بعد حتی اینکه اینا چی باید بخونن و چی نباید بخونن هر دوتا رو میگه. در حوزه اشعار وارد میشه که برخی مسائل هست، مسائل ادبی هست که نباید به جامعه اونها رو مطالعه بکنه. لذا از اون توزیع فارابی یک مجوز بسیار فلسفی برای سانسور به شکل با پشتوانه حکمت به دست میده و تصویر میکنه که جامعه کجاها باید پیش بره، کجا نباید پیش بره. اون چه که میتونید اونجا برید مفصل مطالعه بکنید. نقد اون هم کارل پوپر توی جامعه باز و دشمنانش که یک سوم از اون کتاب در نقد فلسفه افلاطون هست. روی 3 نفر اونجا تأکید داره، مهمترینش افلاطون، بعد آمده روی مارکس و دیگران که بیشترین اشکالاتی که متوجه افلاطون شده اونجا هم شما میتونید مطالعه کنید که اونم به فارسی ترجمه شده. بعد فارابی کاملا توی زمینه حرف افلاطون رو تکرار میکنه. بس منبع بس افلاطون است. خود و خوشبختان فیلسوف ما هم فارابی به منبعش یک جا اشاره کرده حداقل. البته نگفته کجا اینو گفته، فقط گفته افلاطون، ولی مشخصا گفتم در رساله جمهور. میگه تعلیم چیز، تأدیب کدام است؟ حالا فرق تعلیم و تأدیب. تعلیم میگه ایجاد فضائل نظری در امم و مدائن، یعنی بریم حوزه نظری، اصلا کاری به عملشون نداریم. علومی که لازم است مردم شهرها، مردم جوامع یاد بگیرن بهشون یاد بدیم، میشه تعلیم. دومین کار تأدیب است. تأدیب یعنی فضائل خلقی و صنایع عملی رو در به طریقی در جامعه ایجاد بکن. البته جداش فارابی اینجا اسم یه فضیلت دیگر هم بگه. کدوم فضیلت؟ فضائل فکری رو یادش رفت بگه. فضائل فکری، فضائل خلقی و صنایع عملی رو در به طریقی از طرق در جامعه ایجاد بکن. میگیم خب چجوری ایجاد بکنیم؟ میگم راه داره. بعد وارد روش تعلیم و تأدیب میشه هر دوتا. حالا این دانشجوی تعلیم و تربیت اینجا به راحتی میتونن از این قسمت کتاب فارابی استفاده کنن، چون کاملا دیدگاه یه فیلسوف مسلمان درباره تعلیم و تأدیب است. این کتاب، این بخش از که تحصیل و ساده از دو حیث میتونه مفید باشه. هم میشه ازش حسن استفاده کرد، هم راحت میشه ازش سوء استفاده کرد. یعنی میشه بر هر دو راه رو پیش گرفت. حالا وقتی بگم متوجه میشوید، هم مستبدین و ظلمه میتونن ازش استفاده بکنن، هم دیگران. تعلیم میگه با قوله، تعلیم با زبان صورت میگیره، گفتاریست. اما تأدیب میگه تأدیب هم با قوله هم با فعله. اتفاقا تأدیب نافذتر چه کدومشه؟ با عمله، نه با قول. مسائل نظری و انتزاعی رو ما پای تخته می‌نویسیم، میگیم، ضبط می‌کنیم، می‌نویسیم، دنبال می‌کنیم، می‌شنویم، لفظیه. اما مطالبی رو که می‌خواهیم به جانمان بنشیند، جزء رفتارمان بشود، غالبا به زبان افراد توجه نمی‌کنیم. به چیشون توجه می‌کنیم؟ به عملشون. فارابی به توجه داشته، منتها میگه هم قولی هم فعل. میگه تأدیب تعود است، تعود از عادت، عادت دادن یک جامعه، یک مردم به بخشی از افعال و اعمال. کاری بکنیم که یک حوزه رفتاری عادت مردم شود، میشه تأدیب. به چه نحو؟ میگه که به نحوی که با اراده خودشان آن افعال رو انجام بدن، نه با زور ما. به حدی که رهایشان که بکنیم خودشون برن اون اعمال رو انجام بدن. میشه تعدید ادب کردن. بله تا دلت بخواد. حالا میسب کن بزن مثاله خودشو بگم. بر صورت ویژگی که تو تعدیب به کار میبره میگه برانگیختن عزم، برانگیختن اراده. اراده رو تو یا انسان میکنی، مؤدب معلم تو رو کاری میکنه که ارادت تحریک بشه بشی بری فلان کار انجام بدی، اما تو اراده میکنی. بعد ای کاش این رساله رو مرتب کرده بود، چون منبعش دست ماست، کتاب جمهور افلاطون، میتونیم بفهمیم چی گفته. یه راست منتقل میشه به این که معلم و مؤدب اصلی کیست. فلسفه داریم میخونیم ما. خب رئیس اول است. خب رئیس اول، رئیس اول معلم و مؤدب است. حالا البته اون رئیس اول هم قرار شد که با ایشون از طریق وحی چیزهایی رو بگیره و پیش ببره، فعلا تو این قسمت به این نمیپردازه. میگه معلم و اینجا واژه ملک و امام رو به کار میبره تا آخر رساله، که ملک یا امام، شاه، رهبر یا امام میباید چه شیوهی برای تعلیم و تأدیب امت پیش بگیرد. و مثال میزنند، این مثال، حالا شما مثال خاصی، این مثال خود فارا مثالی میزنند. این مثال هم در بین فلاسفه دیده میشه، هم در بین فقها دیده میشه، هم در بین به اصطلاح نصیحت نامه نویسان، اندرز نامه نویسان دیده میشه. مثال یعنی مطلب یکسانه. هر ستا رو من دیدم در شریعت نامه ها، در اندرز نامه ها، در حکمت نامه ها. یعنی اونها که فیلسوفانه نوشتن، آنها که فقیهانه نوشتن، آنها که واعظانه نوشتن. ببینید مثلا نصیحت الملوک غزالی داریم، یا سیاستنامه خواجه نظام الملک طوسی داریم، نامش اندرز نامه. شریعت نامه داریم، آنچه که فقها تو این زمینه نوشتند، نوشتم تو چیزایی که مختلف بهش اشاره کرد. حکمت نامه داریم، همین کاری که فیلسوف ما کرده، فیلسوف معابانه به این مسئله پرداخت. حالا اینجا ببینید رابطه‌ای که بین رئیس اول یا ملک یا امام، واژه‌ای که خودش به کار برده، و مردم برقرار است، میگه این رابطه همان رابطه است که بین کودک و معلم کودک برقرار است. یک مثال. مثال دو، میگه این همان رابطه است که بین صاحب خانه و اهالی خانه برقرار است. اینا معنی داره. ببینید کودک، ایشون میگه صبی یا حدث، جوان، درست شد؟ این احداث جوانان، این رو میدادنش دست کی؟ معلم. معلم یه پدر نیست اینجا، توی مکتب معلم اون رو تعلیم میدهد و اون رو تأدیب میکند. خب یک رابطه. خب در این صورت هم میگفتن که این دست توست، تو او را بیاموز، او را تربیت کن. دیگه هر کاری میخواست میتونست بکنه. این موم شکل نگرفته در دست معلم شکل میگرفت، به هر شیوهی که معلم لازم میدونست پیشش بود. صاحب خانه که این بحثار تو کتاب تدبیر منزل میکنند، میتونید تو کتاب اخلاق ناصری مال خواجه نصیرالدین طوسی مراجعه کنید، به فارسی ببینید. تو همین کتاب شجره الالهیه که اینم ترجمه، این بخشش ترجمه عربی اخلاق ناصری است، بخش تدبیر منزل عیناً او فارسی این عربی، میتونید کلمه به کلمه با هم تطبیق بدید. شهر زوری اونجا نوشته، مراجعه بکنید. صاحب خانه پدر است، اهالی خانه همسرش هستند، فرزندانش هستند و خادمانش هستند. این فرد نسبت به تمام این افراد توی این نظام فکری نوع سرپرستی دارد و او حق دارد آنها را که نمیدانند بیاموزد و آنها را که از به امور عملی وارد نیستند عادتشان بدهد به این امور. پس رابطه رئیس و مردم در جامعه همان رابطه کودک، حالا اینجا یه واژه به کار می‌برم، قیم السبی. قیم فقط لزوماً بار فقهیشو در نظر نگرفته، قیمومت دارد، قوام این کودک به اوست. قیم به جای کودک تصمیم میگیرد. لذا وقتی میخواد بچه مالی بهش به ارث رسیده، چه کسی حق دارد با این مال معامله کند؟ خود کودک یا قیم کودک؟ بچه که نمیفهمد، بره محضرم کسی برش اعتبار قائل ندارد. این قیم است که به جای او امضا میکند، این اوست که بچه را پیش میبرد. نظام که قیم و سوی ها کذا صاحب منزل، صاحب البیت، این به جای زن، به جای خادم، به جای کودک تصمیم میگیرد. تصمیم او تصمیم اصلی است، دیگران صلاحیت تصمیم توی دیدگاه ندارند. در همین منوال وقتی رفت سراغ رئیس اول و افراد جامعه، میگه او چه کسی است؟ او معلم و مؤدب اینهاست، هم تعلیمشان میکند، علوم نظری رو بهشون یاد میده، فضائل رو هم بهشون زبانن بلاز قولی میگوید تا اونها مطالب رو پیش ببرن. دقت کردید؟ این شأنی است که ایشون برای اون سه نفر قائل است. خب بعد شروع میکنه میگه تعلیم چگونه است. این رو یک جا هم نمیگه، چندین بار مطلب رو تکرار میکنه، با واژه هایی هم ذکر میکنه، با واژه های متفاوت که حالا به برخیش اشاره میکنه. در مورد تعلیم میگه که من قبلا تفصیلش رو دادم، اول باید منطق بهش یاد بدیم، بعد باید مبادی ریاضی رو، بعد طبیعی رو، بعد ما بعد طبیعی الاخر. میگه دیگه تکرار نمی کنم، مطالب رو قبلا گفتم. ضمناً باید به گونه ای مسائل رو بگه که جوانان به اون راضی باشن، اقبال نشون بدن، روی احداث کاملا توجه داره. میدونید تعلیم در یک دوره ممکن است، انسان همیشه سر تعلیم رو نداره، روی بچه ها و جوانان. بعد میگه بچه ها رو به همون ترتیبی که افلاطون ذکر کرده باید عادت داد. اینجا همونجاست که اسم افلاطون هم میبره، تا وقتی که اینا به بلوغ برسن، بزرگ بشن. اینجا یک، چون معلومه کتاب افلاطون جلوش بوده، گاهی وقتا عمومی داره صحبت میکنه، گاهی وقتا اختصاصا میره رو چی؟ میره روی بحث ملک. اینو شما روی نوشته فارابی این دوگانگی رو میبینید، گاهی عمومی صحبت کردن، گاهی وقتا فقط داره فضائل اون وظایف شاه رو میگه و ملک رو داره میگه.
بعد این نکته رو ادامه میده که این جناب ملک یا امام یا رئیس اول چیزایی که خودش با برهان یقین پیدا کرده لازم نیست که به مردم هم بیاد به شیوه برهانی تعلیم بده، چون همه مردم صلاحیت فهم امور عقلانی رو دارا نیستن. اون مطالبی که خودش یقیناً عقص کرده او الان باید به طریق اقنایی تحویل مردم بده، مردم رو قانع بکند، لازم نیست برهان اقامه بکند، همین که مردم قانع بشوند که این سخن درسته کفایت میکنه. پس فارابی کنهو و بعد میگه که یا به طریق بسیاری از امور نظری رو با طریق تمثیل پیش ببره. مثال بزنیم، ببینید افرادی که سطح فرهنگشون چندان بالا نیست شما شروع بکن براش برهان فلسفی اقامه کن، اصلا چیزی نمیفهمه، ولی همون مطلب رو تنزل بده، اصل مطلب رو حفظ بکن، اما طریقه بیانت رو به طریق خطابه اقناعی یا به سبیل مثال بکن، چند تا قصه مشابه رو از جاهای مختلف پیدا بکن همون رو بگو، بلافاصله چی میشه؟ میگه فهمیدم. مردم توی جامعه طبقات مختلف هستن، شما که فقط با خواص سر و کار نداری، که نوعا با عوام سر و کار داری. فارابی میگه که به جای سخت آن چرا که با برهان به دست آورده یقینا با اقناع و تمثیل به مردم تفهیم کن. خب میگه باید مثالاشو بتونه به مردم بزنه و حتی بتونه با هر امتی به زبان خاص خودش سخن بگه، لازم نیست منظورش زبان فارسی و ترکی و عربی نیست، به فرهنگ خودش رو صحبت بکنه، هر جا میره بتونه با متناسب با اون جا باشون صحبت بکنه تا بتونه ادارهشون کنه. خب این مطالب گفتم تازگی ندارن، شما توی کتاب جمهور افلاطون میتونید ببینید. بعد وارد یه مسئله تازه میشه، میگه که این جناب ملک وقتی میخواد تأدیب بکند، تأدیب دو طریق دارد، تعلیم دیگه نه، تأدیب یعنی عملا میخواد چیز را عادت مردم، دو طریق دارد به شکل ساده، یکیش طریق توعی یکیش طریق کرهی، یعنی با رضایت با اکراه. میگه افرادی هستن تو جامعه وقتی که بهشون صحبت میکنی میپذیرن، حرف حساب رو گوش میکنن، میگه درست اینه قبول میکنن، اینا رو تو باید اقناعشون بکنی، قانعشون بکنی. خب لذا از طریق میگه گفتارهای اقناعی، از طریق گفتارهای انفعالی و یا اون چه که در نفس اینها نفوذ میکنه، قلقش رو به اصطلاح به دست بیاری، میبینی از این طریق اینا رو تأدیب میشه کرد. پس یا اقوال اقناعی یا اقوال انفعالی نفس رو منفعل میکنن، بالاخره میشه میتونی کاریشون بکنی که وقتی بشینی باشون صحبت کنی متقاعد میشن که اینجوری رو زندگی بکنن، این شیوه رو انتخاب کن، میگن اینا رو باید با شیوه توعی پیش ببرن، به اصطلاح من همه جا میگمش رضایی، طریق رضایت و رضایت پیش بردن. اما متمردین عاصی، واژه‌ای که خود فارابی به کار برد، یه عده هم تو مدینه هستن، تو جامعه هستن، در بین امت یافت میشن که حرف حساب تو گوششون نمیره، بهشون میگه آقا سعادت قصوا اینه، میگه به من چی؟ میگه صراط مستقیم اونه، میگه من دوست ندارم، میگه بسیار خوب. اینها رو هم که حرف حساب تو گوششون نمیره ولیشون که نمی کنی، اینها رو با طریق اکراه مؤدبشون میکنی. همینطور میگه فقط همین امور نیست، اگر از قطعیات علوم نظری هم سرپیچی کردن، من بهش میگم دو تا چهار تا میشه،
یه نخه 5 تا میشه. این قطعیات علوم نظری. میگم بابا بود کل از جز بزرگتره. میگه نخیر. بسیار خوب. اینا مثلا نظری. کسی که قطعیات امور نظری رو نپذیرفت. بعد مسلمات عملی رو هم نپذیرفت، حرف حسابم تو گوشش فرو نرفت، در این صورت فارابی تجویز میکنه که از طریق اکراهی شما ایشون رو تعذیب بفرمایید. این همون جایی بود که گفتم حالا کلی ازش میشه استفاده های مختلف کرد. خب بر این اساس جناب ملک باید دو گونه مأمور داشته باشه. هم فرمایشات فارابی ها قیاساً لافلاطون هم تو داریم پیش میریم. وقتی میخواد جامعه رو تعذیب بکنه و هاکذا تعلیم بده، ایشون میباید دو گونه، دو طایفه داشته باشه. یکی طایفه رضایتی، یکی طایفه کراهتی. بگه کدومشون میخواد؟ شما با طریق اول ادب میشی، ما داریم. طریق دوم هم میپذیرید، اون هم موجود است. میگه شبیه، حالا اینجا رو دقت بفرمایید، میگه که شبیه اون چه که در مورد کودکان ما پیش میگیریم، شبیه آن چه که در مورد اهل منزل دنبال میکنیم. خب حالا اجازه بدید در مورد کودکان، بنده تو اینا رو خوندم، توی کتاب ها موجوده. در این ادبیات سنتی گفته می شود که بچه اگه حرف حساب وقتی بهش گفتی گوش کرد، تباها گوش نکرد چی کارش میکنی؟ کتکش میزن. درسته؟ حالا امروز البته تعلیم و تربیت امروز میگه که تنبیه بدنی جواب نمیده، عقده ای می شود که بعدن در بچه توی بزرگیش بروز خواهد کرد. حالا این من فعلا دارم راوی این شیوه است. در مورد صاحب منزل، بچه ها رو که جای خودش داره. در مورد خانوما هیچ تفاوتی نمیگذاره نسبت به کودکان، یعنی عیناً به همان شیوهی که با کودکان رفتار شده پذیرفت، پذیرفت، نپذیرفت، بلا فاصله شما میتونه از انواع مسائل، از تحریم نمیدونم اقتصادی و فلان گرفته تا تنبیه بدنی استفاده بکنه. لذا میگه از سبیان و نساء. این فکرم نکنه تو ادبیات شرقی هست، ادبیات قرون وسطا، ادبیات پیشامدرن، تو هر جا بری در حدی که من حالا خوندم و مطالعه کردم یکسانه، یعنی همه جا این گونه هست. فرقی هم به این فرد و آن فرد نمیکنه، این فیلسوف و آن فیلسوف، این فیلسوف یا آن فقیه نمیکنه. مجموعا دیدگاه گذشته در مورد اینها همین بوده که زن هم اگر ادب نشد به همین شیوه که ذکر کردیم ادبش میکنید، بدنی یا غیر بدنی. در مورد خادم هم همینطور، یعنی قبلا کنیز بوده است یا غلام بوده است یا خدمتکار بوده است، حالا از قالب صرفا مملوکیتش هم نداره، اونجا هم به همین شیوه در موردش قضاوت میکنه. حالا این فرهنگ رو دونستیم، بعد میگه که ملک مؤدب امم و معلم ایشان است، یعنی هم تعلیم میده هم تأدیب میکنه، همان گونه که صاحب منزل مؤدب و معلم اهل منزل است، همان گونه که قیم سبیان، قیم کودکان و جوانان مؤدب و معلم ایشان است. یعنی به عبارت دیگر در نزد فارابی رابطه رهبر و مردم رابطه تعلیمی تأدیبی است. او مکلف به تعلیم و تأدیب آحاد جامعه است. و کسی که ببینید وقتی من در مقابل معلم می نشینم، جاهل در مقابل عالم چه حقی دارد؟ اون مکلف به پذیرفتن، ادب شدن و دانش آموختن است، نه محق به چیزی دیگر. این رابطه رابطه قابل توجهی است، یا
که فارابی داره ذکر میکنه. خب بعد میگه که حالا این دو طایفه وقتی که با مردم برخورد میکنن اگر با رفق و اقناع میتونن پیش ببرن، نباید به اکراه و زور دست بیازند. اینو قبول میکنه، میگه در درجه اول راه مدارا، راه اقناع، قانع کردن. اما اگر اثر نکرد، اونا مجاز هستن از چه طریق استفاده کنن؟ از طریق اکراه پیش ببرن. البته میگه کسی که ملکی که میخواد این شیوه رو پیش ببره باید جودت و تدبیر داشته باشه، حسن و تدبیر داشته باشه. این رو همینجا نمیتواند به کار ببرد، میباید بدون کجا از راه رضایت و اقناع استفاده کنه، کجا از راه اکراه و زور استفاده بکنه. فارابی معتقده ببینید اون رئیس اول یا ملک سعادت قصوا در دست اوست، میبیند و مردم اطلاع از اون سعادت قصوا ندارند یا نمیخواهند به آن برسند. ببینید به صراحت میگه که کسی که نمیخواهد یا نمیداند که سعادت قصوا چیست، وظیفه ملک چیست، که به او حالی کند تو را به خاطر این خلق کردند و تو موظفی که به این نقطه برسی و تو خودت عقلت نمیرسد که برسی، من تو را میرسانم. درست شد؟ سعادت قصوا یعنی رفتن به نقطه الف. مردم نمیدانند، بسیار خوب داناشون میکنیم، مطلعشون میکنیم که مردم بدانید رسیدن به نقطه الف آن چیزیست که شما به خاطر آن خلق شدید. آنها که پذیرفتند راه میفتند، مطابق برنامه ما پیش میروند. اونها که نپذیرفتند، میگه که شما نمیخواهید به نقطه الفی که به خاطر آن خلق شده اید برسید، میگن نه یه غلط کردید که نمیخواد برسید، ما شما را به زور با آن نقطه الف میرسانیم. این تصویر فلواقع اندیشه سیاسی در دوران گذشته است. فرقی هم بین فلسفه و فقه و اندرزنامه نمی کند لااقل در شرق. دقت کردید؟ این چون گاهی برخی متفکرین، برخی نویسندگان وقتی واردی میشن، واردی مسائل میشن، فکر میکنن که این سخن فقیهان است. خب این سخنی که الان ذکر کردیم سخن فقیه نیست، سخن یه فیلسوف است. سخن افلاطون هم همین، این اندیشه کاملا اندیشه افلاطونی است. افلاطون معتقد است که رئیس جامعه حق دارد که جامعه رو با آنچه که خیر میداند ولو شده با زور برساند. و در نظرم داشته باشید ببینید تو این اندیشه، حالا تو فارابی اینجا واژه استبداد امثالمو به کار نبرد، مستبد رو وقتی به کار ببرن که طرف فرد خبیثی باشد، بدی باشد، و الا فردی که به زور میخواهد مردم رو به خیر برساند در نزد اونها حاکم بدی نیست. به اصطلاح اونها به روش تقسیم نمی کنن، به غایت تقسیم می کنن. جلسه پیشم به این نکته اشاره کردم، غایت مدارن، یعنی غایت یا خیر یا شر. به غایت خیر حتی با زور می توان رسید به نظر اینا. اگر غایت الف خیر است باید با آن رسید، توان یا کرهن. دقت کردید؟ این شیوه است که ایشون، شما است که نمیتونید تا آخر خودتون نگه داری. خب بگو
ما محفوظ گرفتیم که یک صاحب خانواده در حد کماله و این به نسبت میاد بچه‌هاشو به خیر برند، در حالی که ما می‌بینیم در همین وضع فعلی که ما در یه نظر جبرستیم می‌بینیم مثلا عدم نمی‌شونه خانواده هم تو سرطرست داره و اصلا حالا می‌بینیم مثلا فقط هم خواستهای قدیدی و یه خیشون
بله ما وارد نقدش نشدیم. من دارم فعلا در مقام تقریر این مطلب هستم. فکر میکنم هر کدوم از شما به اندازه‌ای باشید که بتونید نقاط ضعف اندیشه رو بشناسید. خب بعد ایشون در مورد کسانی که صلاحیت دارند که این وظیفه رو در امت و مدینه به عهده بگیرن سخن میگه. چه کسانی میتونن معلم امت یا مدینه باشند؟ خب معلومه چه کسانی؟ کسانی که اهل فضائل و صنایع منطقیه هستند، به عبارت خود فارابی. یعنی کیا؟ یعنی فلاسفه. فلاسفه هستند که میتونن حکمت نظری رو تعمیل بدن، فضیلت نظری رو، فضیلت نظریه رو تعلیم بدن. پس تعلیم، معلمان امت و مدینه به دیده ایشان فلاسفه هستند. واژه‌ای که به کار میبره صنایع منطقی. صنایع منطقی در دست فیلسوفانه. اینا هستند که میتونن بالاخره ابزار منطق رو به کار ببرن. ضمناً ایشون باز روی دو نکته تأکید میکنه. اینجا میگه که گاهی وقتا مردم رو میباید فی الواقع جانشون رو، نفسشون رو نرم کرد، خاشع کرد، ذلیل کرد تا مطلبی رو بپذیرن. از واژه‌های خشوع، ذلت، ضعف به کار میره. گاهی وقتا باید نفس رو عزیز کرد، قسی کرد، صلح کرد، سخت کرد تا بتونه اون هدف پیش ببره. میگه ملک از هر دو میتواند در مقابل نفوس مدنیه، یعنی نفوس اهالی مدینه استفاده بکنه، چه تذلیل نفس، چه تعزیز نفس، چه عزیز کردن نفس آحاد جامعه، چه خاشع و ذلیل کردنشون. در مقاطع مختلف اینها تفاوت داره. مهم این است که ببینید زمان چه زمانه ایست، شرایط چه شرایطی است که از هر کدوم از اینها استفاده بکنند. در مورد گفتارها هم میگه که برخی گفتارهایی که ملک یا مأمورین از طرف ملک به کار میبرند گفتارهای مقطعی است. نه لزومی داره نوشته بشه، نه لزومی داره حفظ بشه، نه لزومی داره مکتوب بشه. گفتارهای مقطعی به درد مسائل مقطعی میخوره. برخی گفتارها اقوال هست که اینها باید دائمی گفته شود، حفظ شود، مکتوب شود و به سینه جامعه سپرده شود. کاری بکنیم که جامعه همواره به یاد داشته باشن اینها چگونه هست. میگه که تأکید ملک روی بخش دوم باید بیشتر باشه. کتابی باید باشند، نویسندگانی باشند که این سخنانی که به درد همواره میخورد بنویسند و در ذهن جامعه فرو بکنند. بعد به صراحت اینو نمیگه، اینو بعد ابن رشد توی شرح ارسطو که داره میده، بعد لازم وارد میشه توی بحث عملی، این مطالب رو کمی با وضوع بیشتری ذکر کرده از متفکرین که حالا من میشناسم توی این زمینه، که وقتی میگه سه طریق رو که به کار میبره، یکی طریق برهان است، یکی طریق جدل است، یکی طریق اقناع و تمثیل است. طریق ابن رشد میگه که اینا آن نشاناش تو فارابی داریم. طریق برهان رو میگه فلاسفه دنبال میکنن، طریق جدل رو متکلمین، و طریق تمثیل و اقناع رو خطبا به کار میبرند، عامه به کار میبرند. میگه که هر ستا رو باید در جای خود استعمال کرد. برای خواص که فلاسفه باشد اقامه برهان بتونن بکنن، برای جدلیون که متکلمین باشن باید بتونن اقامه جدل کنن، برای توده مردم هم اقناع و تمثیل بکنن. این سه نکته هم در فارابی مشاهده میشه. فارابی میگه که ما چهار تا علم میتونیم بگیم ملک بالاخره در جامعه به دنبالش هست. این چهار تا البته چیز جدیدی نیست، ولی چون فارابی گفته ذکر میکنه. یکی فضائل نظری هست که بگه فضائل نظری رو خود ایشون از طریق برهان یقینی پیدا کرده، ولی که از طریق اقناع اون رو تو جامعه رواج میده، نتایجش رو اقناعی پیش میبره. بعد فی الواقع ببخشید اولی رو بگم، علوم فضائل نظری که ذکر کردیم. بعد طریق دوم اقناعیه که بشه چارتایی که ایشون گفته، طریق دومش اقناعیه هم که گفتیم به طریقی که اون پیش میبره، طریق سومش ارائه مثال هست بر همون طرق اقناعی، و طریق چهارم هم انتزاع این سه تا علم روی هر امتی به شکل اختصاصی. یعنی مثلا در امت الف این فضیلت نظری، این طریق اقناعی خاص با اون مثال‌های ویژه به درد می‌خورن. شما وارد از این امت رد شدید، وارد امت دوم که شدید، بخش دیگری از فضائل نظری رو باید برجسته بکنید با بخش دیگری از اقناعیات و مثال‌های متفاوت. این انتزاعی که به کار می‌بره مرادش اینه. بنابراین همواره میگه که رئیس اول باید شرایط زمانی و مکانی رو در نظر داشته باشه و با هر امت و مدینه و طایفه و انسانی متناسب با خودش صحبت کنه. میگه بعضی صحبت ها هست که مشترک بین همه امم، برخیش هست اختصاص به یک امت داره، برخیش فقط مال یک طایفه از امت و مدینه است، و برخی ممکنه فقط به درد یک انسان بخوره. برای هر کدوم اینا باید شیوه خاص خودشو به دست پیش بگیره. در مورد اون دو وظیفه اکراه و رضایت هم میگه گاهی وقتا ممکنه این دوتا رو یک طایفه به عهده بگیرن، ممکنه دو طایفه، منتها حتی اینها هم تخصصی میشه، یعنی میباید متناسب با هر امت و هر جزئی از امت تجزیهشون کرد. مثلا مثال میزنه، گاهی وقتا اصناف مختلفی که تو جامعه هستن شیوه رضایت یا کراهتی که با اونا برخورد میشه، مثلا با پزشکان یه جور باید برخورد بشه، با مهندسان یه جور باشه، با نونواها یه جور دیگه. رضا میگه سنف سنف باید اینها طبقه بندی کرد که با هر کدوم اینها به شکل متناسب با خودشون برخورد بشود. در اتهام فارابی میگه وقتی که این شیوه ها رو پیش بردیم، در این صورت میتوانیم بگوییم جامعه به سعادت قصوایی که برایش پیش بینی کرده این نزدیک خواهد شد. سعادت قصوا رو هم که قبلا ایشون ذکر کرده بود و دنبال کرده بود. خب حالا این بیانی که عرض شد، گفتم این رو میتونید به زبان فارابی بگید، خواجه نصیرم تو اخلاق ناصری برید با این تفاوتی نمی کنه. من تقریبا میتونم بگم متفکری رو کمتر سراغ دارم که متفاوت با این در بین متفکران شرق اسلامی سخن گفته باشد. لذا این اشکال اگر هست به مجموعه اندیش هست، به این شخص خاص دیگه نخواهد بود. و این شیوه که فکر میکنه برمیگرده به یک انسانشناسی خاص، یعنی کسانی که در مقام نقد این مسئله هستند، به جای اینکه به حواشیش بپردازن به نگاه فیلسوفان و شریعت مداران و اندرزی های ما میباید توجه بکنن که انسان را چگونه شناختن، و اینکه آیا ممکن است انسان های عادی امثال من و شما حق مطلق در دستشون باشد و جامعه، بقیه جامعه از اون حق مطلق بی بهره باشند. مسئله اصلی اینجاست. اگر کسی بگیم به حق رسیده باشد، خب وظایفی براش پیش میاد. اما اگر هر کدوم از ما به بخشی از حق رسیده باشیم، اون وقت چگونه میتوانیم بگوییم یک نفر صرفاً به حق رسیده است و هر تلقی همه دیگران کلهم اجمعین بر باطل است؟ این دیدگاه برمیگرده بین. حالا از رئیس اول که میگه با طریق وحی ارتباط دارد بگذاریم، میام سراغ بعدی ها. اونها چه فرقی با مردم عادی دارند؟ دشواری اصلی اینجا باقی میمونه. و اینم مقایسه کردن آحاد جامعه، به اصطلاح امروزی شهروندان، و به قول ایشون آحاد امم و مدائن، با اهالی منزل و سبیان، به نظر میرسه در هر سجاش خطا باشد. نه تربیت سبی اینگونه هست که ذکر شده، نه مواجهه رئیس خانه با اهالی خانهش این گونه است که ذکر کردن، نه شیوه مواجهه رئیس جامعه با اهالی جامعه این گونه است که گفته شده است. اگر به این شیوه مقابلش هم اینه که بگوییم که تمام آحاد جامعه به لحاظ دانش حدوداً یکسان هستند و با عقل جمعی است که جامعه رو میتونن به پیش ببرن. در اون صورت دیگه وقتی عقل جمعی شد، عقل جمعی هم در دست یک نفر خاص نخواهد. هر کدوم اونها، یعنی هر کدوم اونها مشارکت دارد در اداره خانه و در اداره جامعه. وقتی شریک بود در اداره خانه و اداره جامعه، شراکت یعنی ذی‌الحق بودن، صاحب حق است. نه اینکه صرفاً این جاهلی است که نمی‌داند، بی ادبی است که باید ادب شود، کودکی است که قیم می‌طلبد، مهجوری است که ولی می‌طلبد. مجموعه این دیدگاه روی این مطلب است. حالا دیگه بقیه‌اش به جای خودش می‌تونید خودتون دنبال بفرمایید. ما در جلسه آینده درباره فلسفه به شکل خاص سخن خواهیم گفت. این بخش از کتاب تحصیل استادی فارابی به لحاظ علمی مهمترین بخششه. کاملا دیدگاهش در مورد افلاطون، در مورد ارسطو و در مورد نحوه اخذ فلسفه اولا به شکل خاص مابعد الطبیعه یا متافیزیک سخن میگه. علمی ترین بخش کتاب تحصیل استادی جلسه آینده ما خواهد بود و به این با این جلسه فلسفه فارابی یک هم به پایان میرسه. حالا سوالی دارید من خدمتتون هستم.
ولی امروز ما یه دولت خود داریم قریب بشیم، دولت قدیم به نظر من دوچار همین مشکلات این که دانگیر اگر ما یه ملت قدیم باشه که برامازه از اون ملت قدیم یه دولت قدیم باشه شکل خاصی از خودش پیدا میکنه و جامعه به سیر دیگه خواهد هست. به نظر من امروز ما باسته از این قدیه به نظرم لحظ خیلی واضحی هستش که انجام میشه. یعنی ما این نگاهی که از دالا به پایین داریم که شکلشون از خانواده آده، یعنی انسان ها همون شکلی خواهند کنه طرف از اون که پدر خانواده هسته دستانی که ما نیسته در به انسان ها همون که خودمون رموزیم متفاوته میشه که در شرایطی که طبیعت در ایجاد میکنه تغییر کنه. به نظر من ما امروز باید این رو نگاه کنیم که دولتی در آمده از یک ملت قدی باشه. این خواستاستر خواهد
بسیار به هر حال ببینید باید با این سنت فکری آشنا شد با همه ابعادش. با این سنت هم میباید عالمانه وارد بحث بشیم و نقد بکنیم هر دو بخش.
بعد این یه تناقض پیش میاد بین وحی و عملی که رئیس اول انجام میده.
چه تناقضه؟
قرآنی که اومده در این که لا اکراه بدیم اصلا نیازی بسن من به که رسیدم به قایت قصوان ندارم. حالا این اجبار میتونی آدمی رو به چیز برسن به قایت قصوان برسن.
حالا از زبان فارابی به شما جواب بدم، خب همون کتاب جهاد هم داره دیگه، امر معروف و نهی از منکر هم داره و اینها هر دوتاش لازمه شدت عمل داره دیگه. یعنی اگر افرادی نمیپذیرن باشون وارد جنگ میشن. میخوام بگم ببینید مشکل بحث ساده ای نیست. یعنی با یک آیه اکلا اکراه فدین میگن که حالا جواب از جانب قائلین نظریه بدم، قائلین این دیدگاه بدم، میگه بله در نبوتش لا اکراه فدین، اما به ما انهو حاکمون، مگه فقط با اقناع و تو و رضایت می شود حکومت کرد؟ حکومت بالاخره شداد و غلاظ هم دارد. لذا تا شد حاکم قوه قهریه لازم دارد و اون وقت قوه قهریه یعنی با مخالفین خودش وارد مواجهه فیزیکی حتی می شود. ما می باید اتفاقا اینجور بحثا رو واردش بشیم که اینها این پاسخ تمامی است. یعنی فارابی وقتی که میخواد رئیس اول رو متصل به وحی بکند، رئیس اول میشود پیغمبر. عملا در فارابی حکیم اول، رئیس مدینه فاضله، پیامبر است. خب پیامبر هم معلم امت بوده است، هم مؤدب امت بوده است، درست شد؟ و در مقابل همه اینها هم، خب در مقابل پاسخی که فارابی میده اینه که خب کفار و منافقین رو وعظ میکرد، پند میداد، میپذیرفتند و به حال نمیپذیرفتند، وقت مواجهه دیگری با اونها میکرد. این اون چیزیست که فارابی میگه. منتها اگر ما این جواب از این زاویه، از زاویه دوم، اون وقت باید وارد بحث بشیم که آیا آن چیزی که فرض بکنیم به پیغمبر نسبت داده میشود، این شأن دوم شأن نبوت اوست یا شأن حکومت اوست. و بعدم وقتی که نبوت یک منصب الهی است، به لحاظ دینی، یعنی منصبی ماورای انسانی است، اما حکومت منصبی الهی نیست، حکومت منصبی بشری است. پیامبر این کاری که انجام داده، به ما انه حاکمون، مال انا بشرون مثلکم است، نه مال یوها الی است. خب جای بحث حسابی و وقتی که اینجا مطرح می شود که حالا این مباحث جهادیه و مانند آن، این مال شأن بشری پیامبر است، ایشان است، یا مال شأن الهی اوست. بحث حسابی جدی خواهد بود. این بحثا اگر تو یک فضای باز مطرح بشه، من فکر میکنم نکات ارزنده ازش بشه استخراج کرد. این راه برون رفت جدی ما از این مشکل داریم. این که فیلسوف ما بالاخره آمده یه تقریبی بین فلسفه و دین قائل شده، یعنی شاید بزرگترین دستاورد فارابی همین باشه که از یک سو فلسفه یونان رو فهمیده، یقینا فهمیده، تردیدی درش نداریم، بهتر از همه معاصرین خودش هم فهمیده، از اون سو دیندار خالصی هم بوده است، نمیتونیم بگیم دین رو هم نفهمیده. بعد اومده دین رو با فلسفه ممزوج کرده، نتیجهش این شده که رئیس اول همان فیلسوف شاه افلاطونیست و همان پیامبر اسلام است. فیلسوف شاه افلاطونیست که ردای پیامبری را به دوش کشیده است. به خاطر این تناقض اینجایی که شما گفتی مطرح نمیشه، جاهای متعدد دیگری مطرح میشه که من اصلا واردش نشدم، گذاشتم برسم به جایی که فارابی توی المدینه الفاضله سیاست مدنیش سخنان اصلیش رو گفت، اونجا بهش اشاره کنم که هم مشکلات فارابی رو اون وقت مشکلات افلاطون رو پیدا میکند، همین مشکلات اضافی رو، و مشکلات هم مشکلات جدی است. در این صورت وقت اصل تئوری ایشون در زمینه اداره جامعه مورد بحث قرار میگیره. اما اینکه فارابی رو من روش تاکید میکنم، فارابی تنها فیلسوف ماست که حداقل مسائل مورد بحث قرار داده، حالا ولو منتخبش مورد پذیرش من و شما نباشد، ولی بعد که میرسیم به ابن سینا میبینیم حتی اینا رو بحث نکرده که ما بخوام ردش بکنیم. باز فارابی اومده به اینا پرداخته، طرح مسئله کرده. حالا طرح مسئله شما نهایتش میگی پاسخ فارابی خوب است یا بد است، اما ببینیم مثلا ابن سینا وارد مسئله نشده، دیگه ملا صدرا که اصلا کل مجمع این حذف کرده، یا فیلسوفان بعدی. به هر حال جای بحث به جای خودش باقیه، مسئله بسیار دشوار است. حالا من گوشش فقط گفت. منطق بله، اما فلسفه نه. این مثال شما فقط در مورد مقدمات منطق درسته، نه تمام جزئیات. یعنی شما به قضایای موجه‌ها و موجهات و غیر موجهات و قیاس شکل سوم و چهارم و شرایط شمسالون بسو دیگه نمیشه رفت توی کوچه و بازار مطلبش دنبال کرد. اصل ابتدایی منطق یعنی قیاس شکل اول، معرف، حجت، همین مسائل رو میشه به مردم ارشاد. فلسفه به حدی انتزاعی که به هیچ وجه من الوجوهی رو نمیتوان توی کوچه و بازار یاد گرفت. حتما احتیاج به تعلیم داره. ابن سینا با همه عظمتش میگه 40 بار من شرح مبعد الطبیعه فارابی رو خوندم تازه فهمیدم چی گفته. نمیفهمیدم ارسطو چه گفته تا شرح فارابی رو برام خوندم. اونم نه یک بار. حسابش بکنید. بحث دشواره. فلسفه احتیاج به بحث داره. میبینید مسائلی هم که مطرح میشه مسائل به غایت ظریف و دقیق است. بله.
بفرمایید.
ببینید شما کافیه مراجعه بفرمایید ببینید کتابی که معرفی کردم اخلاق ناصری است. اخلاق ناصری می‌نظرم هر دانشجوی فلسفه باید بخونه. خیلی چیزا توش می‌بینید. اگه این فرض بکنید دیدگاه قدیم در مورد زنان اصلا وقتی خونده بشه شما ببینید اصلا زن انسان دانسته می‌شود یا نه، این فردم نیست، اندیشه گذشته، یا در مورد کودکان یا در مورد خانه. شما در مورد خونه که فرض میکنید وقتی طرف میگه که فرد این فرد ناقص العقل است، کتک خورد آدم میشود، چه تفکری است دیگه برای خودش. بنابراین هر از مدتی باید او رو کتک زد تا بتوان با او زیست، همواره باید از من بترسد تا بتواند کنار من زندگی بکند. این دیدگاه گفتم انسان شناسی مقدم بر همه این امور است. اینم اشتباه یا اشکال این فیلسوف نیست، اندیشه گذشت. جالب اینجاست که خود افرادم همین رو باور داشتن، یعنی هیچ وقت نیومده یکی مثلا یک حالا بچه که هیچی میگیم بچه نمیفهمن، مثلا یه زنی بگه بابا من این نیستم که تو میگی، تو تاریخ ما نیست، خودآگاهی وجود نداره. یا شهروندان افراد جامعه بگن بابا رابطه ما با تو رابطه خدایگان و بنده نیست، رابطه عالم و جاهل نیست، رابطه شریکه، رابطه وکیل و موکله. شما بگرد ببین کجا که همچه چیزی گفت. نهایت چیزی که خواسته شده همواره ای ملک به عدل گرای. عدل چیه؟ وضع شیفی موضعه. خب موضعه تو کجاست؟ تو با تو خونه بشینی؟ منم باید روی تخت بشینم؟ تمام باید پشت بشینی؟ تمام مطلب بوده. فرق خیلی به شرق و غرب نداره. شما از یه مقطعی تو یونان باستان بگذرید، دوران پیشا مدرن همینه. یعنی هم قرون وسطا همی حرفا رو زدن، هم تو شرق همین رو گفتن، چه اسلامی چه غیر اسلامی. شما کافی اندیشه سیاسی ژاپنی بخونی، او طرف پسر خداست، اون یکی پسر خورشید است، خیلی تفاوتی نمی کند. اون یکی به فرض بکنیم نایب پیغمبر است، شما نگاه کن اسما عوض میشه، اسما صرفاً بر اساس موقعیت. شما ببین امپراتور تو ژاپن بهش چی میگن، برو ببین تو چین بهش چی میگن، برو ببین تو مصر چی میگن، ببین تو ایران باستان چی میگن، تو ببین ایران بعد از اسلام بهش چی میگن و قرون وسطا چی بهش میگن تو اروپا. خیلی ببین اسما عوض میشه، ماهیت یکیست و اسامی متعدد. یه اندیشه عوض شده، اون اندیشه رو شما دنبالش باشید. دیگه گاهی وقتا من میگم مثلا فلان نویسنده میگه که آقا ملا صدر در مورد زنان چی گفته، میگه اصلا حرف ملا صدر این حرف اندیشه باستانیست، تو همه کتابا میشه پیدا کرد. یکی حالا شما اطلاع ندارید، وگرنه من فقط بخوام مثال برای شما بزنم خودش یک مقاله میشود، مواردی که اینا دقیقا همین مثال خانه و بچه و کشور رو با هم دیگه کنار هم زدن، همشون هم حرفو زدن. یعنی تو حرفایی تو مسائل فقهش من تو کتابام نوشتم، حالا انشالله فرصت بکنم بخش فلسفیش هم بنویسم. یعنی اون وقت اومدیم نظریه دولت حکومت ده فقها بوده، حالا از ده فلاسفه بنویسیم، خیلی کارنامه درخشانتر نخواهد بود، تقریبا یکسان داره در میاد و بر این کارنامه بسیار کمباره. ارسطو یه ببینید تنها جایی که ما اونجا داریم که بالاخره بحث رابطه به اصطلاح شهروند و دولت به شیوه متفاوتی مطرح شد، او یونان باستان، اونم نه افلاطون. ببینید افلاطون هم اندیشش مقتبس از ایران است، یعنی اندیشه افلاطون اندیشه ایران شهری. اندیشه افلاطون تناسبی با دیگر افکار یونانی نداره. برخی متفکرین معاصر میگن افلاطون در سفرهایی که به ایران کرده اندیشه را از ایران بهره گرفت و برد، بعد رفته اونجا، بعد به وسیله ترجمه شده اومده یه حاضرهی بزاعتون رو ردد الان دوباره توسط فارابی و اینا اخذ شده و به خودمون تحویل داده شده. تنها مقطعی که توی دوران گذشته متفاوت میبینیمش یک دوران طلایی تو یونان. ما حال فعلا حوزه کار من شرقه، تو شرقم شرق اسلام، شرق اسلام تقریبا همینه که من گفت، یعنی اون چه که گفتم شما کلمه فارابی رو از روش بردارید، این میشه اندیشه الهی زمان ناهازا، تقریبا همه اندیشه بوده. اسماش هم فرق میکنه، واژه ها فرق میکنه، اما ماهیت همین شیوه است که ذکر کردیم. حالا درست یا غلط، شما من میتونم این مطلب، شما کتاب ولایت فقیه مرحوم آیت الله خمینی رو بردارید، عین این مطلب فارابی رو توش پیدا میکنید. یعنی این که جمله که ایشون خبر نداشته، این فارابی عیناً همین حرفو زده. رابطه قیم سبیان همان رابطه حاکم با مردم است. فارابی بقیش من میتونید بگردید پیدا بکنید، چیز متفاوتی نیست از فقیه و عارف و فیلسوف و اخلاقی، همه همین صحبت ها رو میکنید.
آیا واقعا اسلام همین رو گفته که میرون اینجوری برداشت کردن یا صرفا برداشت خودشونه که
به این طرف؟ خب من اتفاقا همین رو گفتم که شما باید بگردید ببینید چین و ژاپن و مصر و یونان و یالا یونان رو به کنار، اروپای قرون وسطا و ایران و همش یکسانه، به همین که این ربطی به اسلام ندارد. ادبیات اسلامی هم، یعنی ادبیات مسلمانان هم از این مسئله متأثر است.
یه بخش من از شما خوندم خیلی سال پیش، رادیو گفتین انتظار بود، شما اگه اشتباه ندارم گفتین که اگر بخوایم واقعیتش رو بگیم اصلا یه همچین حکمی به هیچ کس نمیشه اطلاق کرد، اینجوری به ذهنم میاد، چرا من اشتباه بگم؟ حالا بر اساس همین، خب بقیه چیزا رو به همین ترتیب داد، تفکیر خودشون یا اون چیزی که میخوان القا کنم به دیگران به همین ترتیب داد میخوان باشه.
این مسئله حکومت، این سوال قرن 1920، دهه سوم قرن بیستم بعد از در زمان سقوط امپراتوری عثمانی بین مسلمانان به شدت به خصوص در مصر مطرح شد که آیا این چه که فرو افتاده نظر دین بود که فرو افتاد خلافت به شکل خاص یا نه. علی عبدالرازق که اون زمان استاد الازهر بود یک کتابی نوشت به نام الاسلام و اصول الحکم، یعنی اسلام و حکومت. این کتاب دو ترجمه به فارسی بعد از 70 سال پیدا کرده، یعنی 4-5 سال پیش بالاخره کتاب ترجمه شد، در حالی که ترجمه انگلیسیش شاید 40-50 سال پیش صورت گرفته. تو اون کتاب بالواقع پاسخ شما را این میده که نه، اسلام مثلا نظر سیاسی خاصی نداره، اصول کلی داره، اما این که شیوه سیاسی خاصی پیش می کرده نداره. ایشون از اون دانشگاه اخراج شد و بالاخره بهش برخورد شد و ردیه مختلفی در مورد کتابش نوشته شد و اینا، ولی کتاب دوران سازش. الان هم این نظر وجود داره، حتی در بین مراجع فقیهان شیعه هم در زمان مشروطه مسئله مطرح شد که آیا کلن ما یک دیدگاه سیاسی خاصی داریم یا نه. علمای بصیر مثل آخوند خراسانی که من اصلا کارش رو تصدیق کردم به همین خاطر پیدا کردم چند سال روش گذاشتم، ایشون نظرش همینه که اون چه که ما باید دنبالش باشیم شیوه عادلانه است، نه شکل خاصی از حکومت. میگه در کتاب و سنت ما فقط میتونیم خطوط عدالت رو به دنبال بکنیم، اما اینکه شیوه چگونه باشد میگه این رو من به دست نمیارم. بعدم میگه این شیوه مشروطه اقرب است، نه عیناً میگه نظر دین نیست، میگه این به شیوه عدالت گستری نزدیکتر است. همین به نظر میرسه این اندیشه رو میشه دنبال کرد و ببینید خیلی هم ربطی نداره طرف شریعت محور باشه، فلسفه محور باشه، شرقی بودنش یا حتی نه شرقی بودنش، این زمانه اقتضای همچون فکری داشته، یعنی نزدیک 2000 سال انسان اینجوری فکر میکرد و توی شرق هم تو حدودی یک تناسبای این داشته. حالا هر کدومش اومده، یکیش لباس دین پوشته، یکیش لباس نمیدونم مذهب اهل سنت پوشته، یکیش مذهب تشیع پوشیده، یکیش ایرانیگری شده، یکیش با پانتورکیست شده، چیزای مختلفی شده، اینا به اصطلاح لباسای مختلفی که اندیشه پیدا کردم و اصل اندیشه ذکر کردم. من تندان این رو در قرآن و سنت نیافتم، یعنی این شیوهی که دارم ذکر میکنم. اتفاقا جالب اینجاست که درباره همین موارد که من امروز براتون گفتم روایت میتونم براتون بخونم. مثلا میگه حاکمو الوالی کل والد رحیم، روایت هم داریم در موردش، تو خیلی از موارد هست، رو تک تک اینام جایی بحث داره که اینها به چه میزان قابل استناد به فرض بکنید به اولیاء دین هست. فکر میکردن اونهایی که اینها رو گفتند که این بهترین شیوه اداره جامعه هست، و یا حالا بگیم اگر صادر شده باشد، به هر حال این تو ادبیات مذهبی موجود ریشه داره، اما این که حالا چه مقدار اصیل است جای بحث داره. خب دیگه حالا اگه ادامه بدیم این بحث ادامه داره، انشالله جلسه آینده آخرین بحث ما هست.